استاد سلام، یه شبهه‌ای که توسط اهل سنت بیشتر مطرح میشه اینه که شیعیان بعد از 1400 سال رسیدن به اون حرف اهل سنت و اون اینه که ما نیازی به امام معصوم نداریم و با مراجعه به علما و روایات نیازمون تو جامعه نسبت به دین برطرف میشه. میخواستم ببینم که چه جوابی میشه به این شبهه داد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم متقابلا خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز عرض ادب و احترام و سلام دارم. ما اگر به علما مراجعه میکنیم به خاطر این است که در دوران خود معصومین حضرات ما را ارجاع دادن. مثلا از کوفه پا میشدن میرفتن مدینه خدمت امام، میگفتن آقا ما شیعیان روی یک موضوعی با هم دیگه نزاع داریم، باید چیکار بکنیم؟ آیا اجازه میدید بریم پیش قاضی که از طرف حاکمیت به عنوان قاضی شهر هست؟ حضرت میگفت نه، لازم نیست پیش اونا برید، اگه برید حقتونم بگیرید، کار درستی انجام ندادید. گفتن خب آقا ما نمیتونیم از کوفه پاشیم بیایم مدینه از محضر شما سوال کنیم. حضرت فرمود مراجعه کنید به فقها، فقط جعلتو علیکم حاکما. صحبت سر قضاوت بود ولی امام صادق میفهمن من اونها را حاکم بر شما قرار دادم، هر چی گفتن قبول بکنید. ما نمونه هایی داریم که در زمان حضور خود معصومین حضرات ما را ارجاع دادن به علما، نمونه های زیاده، تا میرسیم به امام مهدی علیه السلام. در اون توقیع شریف آمده خود حضرت ارجاع داده، به ما اجازه داده. ماها طبق قرآن وظیفمون اینه که از اولوالامر اطاعت کنیم، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوالامر منکم. اولوالامر هم معصوم هستن. حالا خود معصوم اذن داده، اجازه داده، توصیه فرموده، فرموده و اما الحوادث الواقعه فرجو فیها الى روات احادیثنا. رجوع جاهل به عالم یک مسئله عقلی است. فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ما باید به متخصص مراجعه کنیم. شما اگه ماشینتون خراب باشه به متخصصش، اگه دندونتون خراب باشه به متخصصش، چشم پزشک بخوای به متخصص مراجعه میکنیم. حالا در امر دین متخصص کیه؟ عالم. کی اجازه داده که ما به عالم مراجعه کنیم؟ خود حضرات معصومین که اولوالامر هستن به ما اذن و اجازه دادن که ما بریم محضر عالم و کسب تکلیف کنیم.
خب الان اون نقص نبودن امام الان با وجود علما برطرف میشه دیگه، پس یعنی ضرورتی نداره وجود امام؟
نه، ما از باب ناچاری و ضرورت ایجاب کرده که برای فقیه شأن ولایت قائل باشیم، ولی اگه خود دسترسی به خود معصوم داشته باشیم عقلن ما باید و شرعن ما باید به معصوم مراجعه کنیم. عصر غیبت دسترسی به ولی خدا نداریم، یه پله میایم پایین تر. ما یه قاعده عقلی داریم برای اثبات ولایت فقها دیگه، ما باید به درجه یک مراجعه کنیم. حالا دستمون به درجه یک نمیرسه، بهش میگن اصل تنزل تدریجی. چو دستت به 100 نمیرسه بیا حالا 99. از این باب که عقلم مجوز میده ما به یک مرتبه پایین تر رجوع میکنیم.
یکی از شبهات و سوالاتی که خیلی مطرح میشه اینه که با وجود این همه ظلمی که الان در جهان وجود داره، دنیا رو ظلم گرفته، این همه کشتار در طول تاریخ بوده، جنگ جهانی اول رو داشتیم، جنگ جهانی دوم رو داشتیم، امروز هم که این همه ظلم و جنایت و آدمکشی داره رخ میده، پس این دنیا دیگه به چه حد از فساد و ظلم و تباهی باید برسه که امام زمان بیاد و دنیا رو پر از عدل و داد کنه؟ کی بالاخره میاد امام زمان تو یه جمله؟
خب شما ببینید امام علی علیه السلام در جامعه بود، مشکل چی بود؟ مردم پای کار ولی خدا نبودن. مثل امام زمان 11 امام دیگه هم بودن و اونها هم توانایی اداره جهان رو داشتن. مردم که پای کار نباشن ولی خدا میره تو گودال قتلگاه، ولی خدا اسیر و تبعید میشود. ما یکی از اصولی که تو شرایط زور بیان میکنیم استقبال عمومی، مردم باید به بلوغ فکری برسن، استرار به حجت پیدا بشود. وقتی خداوند ولیش را در اختیار مردم قرار داد، مردم با جان و دل از ولی خدا حمایت بکنن. پس شما ببینید این آیه قرآن هم خیلی جواب رو برای ما روشن میکنه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خوبم پرسیدید این همه ظلم پس چرا اتفاقی نمیفته؟ خب به خاطر اینکه خدا که هست، خدا که ظلم را دوست ندارد، ولی خدا هم هست و از ظلم بیزاره. پس چرا ظالم ها برای همیشه ریشه کن نمیشن؟ به خاطر گزینه سوم، مردم پای کار ولی خدا نیستن. مگه امام حسین قیام نکرد؟ مگه نمیخواست جهان را پر از عدل و داد بکنه؟ پس چه اتفاقی افتاد؟ دست ولی خدا را بستن. پس یکی از شرایط زور استقبال عمومی. شما روایت عصر زور هم نگاه کنید ببینید که قرب ظهور این تشنگی مردم و تلاش برای رسیدن به راه رهایی در میان توده مردم دیده می شود. مردم پای کار باشن، خداوند هست، ولیش هم هست، مردم باید بیان و این پایه های حکومت ولی خدا رو تحمل بکنن.
خب الان مثلا میگیم که ما تو قبل از ظهور زمین پر از ظلم و جور شده، خب طبیعتا همین مردم هم که دارن ظلم میکنن دیگه، چطور اون وقت ظهور محقق میشه در حالی که همه خودشون مشغول به ظلمن؟
مردم همه ظالم نمیشن. تو روایت یم لول ارزق استن و عدلا کما مل عد ظلمن و جورا. جهان پر از ظلم میشه، نه اینکه پر از ظالم بشه. الان مثلا ما تو همین فضایی که داریم برنامه رو ضبط میکنیم، مثلا بگو 5 نفر هستیم، به خاطر اینکه اینجا پر از دود بشود باید 5 نفرمون 5 تا صندلی آتیش بدیم. یه نفر یه صندلی آتیش بشه بده اینجا میشه پر از دود. الان شما یه نفر اون ور جهان هست اومده خاورمیانه پر از ظلم و جور کرده است. تو روایات اگر اشاره شده به ظلم جهانی، معناش این نیست که همه بد میشن، فاسد میشن، ظالم میشن. یه نفر هم میتونه یه محله رو به فساد بکشه، یه نفر هم میتونه توی محله پر از ظلم ایجاد بکنه. تو آیه قرآن ما میخوانیم که ان الارض یرث عبادی الصالحون. خدا قرار این زمین رو به عباد صالح بده، پس عباد صالح در اون دوران هستن. اما ظلم زیاده، بله. همین ظلمای جهانی سبب میشه که مردم در مضیقه و فشار قرار بگیرن، به این بلوغ فکری برسن، برن به سمت راه رهایی.
حسین جی، سوالی خیلی اساسی درباره علامات ظهور که بیان میکنن، مثلا یمانی، صوفیانی و یا صحیح آسمانی. حالا من بعضی روایت ها را خوندم که میگن اصلا تو این که گفته شدن علامات مختوم، تو این علامات هم میشه بدا بشود. خب اگه بدا بشود که دیگه علامات نمونه.
بله، من یه کتاب خوب خدمت از تعالی و بینندگان معرفی میکنم. آیه نصرت الله آیتی نوشته در رابطه با همین 5 تا علامت حتمی که در روایت آمده محتوم است. چند تا مسئله خوب اومده. مثلا یکی از مسائلش اینه که نقش علائم زور در هندسه دین. برخی ها میان علائم رو حاکم بر دین میکنن، این کارشون اشتباه است. یه بحث دیگه اومده معیارهای تطبیق، 4 تا معیار بیان کرده. یکی نقش بدا در علائم حتمی زور، که سوال شما هم در همین رابطه است. بدا یعنی تغییر و تبدل حکم خدا. ما رو به بیت المقدس نماز میخوندیم، الان رو به کعبه داریم نماز میخوندیم. حکم خدا میتواند تغییر پیدا بکند. آیا علائم حتمی که حضرات معصومین فرمودن بدا درش حاصل می شود؟ یه روایت از امام جواد علیه السلام داریم که درباره صوفیانی صحبت می فرمودن، راوی سوال می کنه آقا بدا حاصل می شود؟ فرمود بله. که آقا محتوم است که بدا حاصل میشه. از حضرت سوال کرد که درباره ظهور امام مهدی چطور بدا حاصل میشه؟ حضرت فرمود نه. سوال کرد چرا؟ حضرت همون صوفیانی منل وعید است، ظهور من الوعد. فرق بین وعید و وعد چیه؟ وعد بشارت، مژده است. وعید ترساندن و انذار هست. آیا در علائم حتمی مثل صوفیانی بدا حاصل می شود؟ 2 دست از علما هستن. برخی گفتن نه، ممکن نیست، چون حضرات معصومی فرمودن من المحتوم، حتما اتفاق می افته. ولی عده قائل به بدا هستن. ما اگه خواسته باشیم حرف این 2 گروه رو جمع بکنیم برای شما، ما میگیم بله در علائم حتمی در اصلش بدا حاصل نمیشود. معصوم فرمونده است من المحتوم، حتما اتفاق میفته، اما در کیفیتش چطور بدا حاصل میشه؟ صوفیانی کجا قیام میکنه؟ شام، سوریه. چند منطقه رو میگه؟ 5 منطقه. میاد به سمت عراق. جنایت. حالا این روایات که این گونه برای سفیانی مطلب بیان کرده احتمال داره در کیفیتش یه تغییری حاصل بشه. دست خدا که بسته نیست و قالت الیهود و ید الله هم مغلوله، دست خدا باز فعال مایش هست. سفیانی باید 5 منطقه رو بگیره بیاد به سمت عراق، 3 منطقه رو میگیره میاد، باید این کار رو انجام بده، این کار صورت نمیگیره. ولی نه اینکه دیگه بگیم سفیانی اصلا اتفاق نمیافته، اصل علامه حتمی به جا هست، اما شاید در برخی از کیفیتش تغییر و تبدلی رو ما شاهد باشیم.
خب تو این تطبیق گفتید که الان ما چجور تشخیص بدیم، حالا یه مثلا داعش اومد سوریه رو گرفت، به سمت عراق هم اومد، ما این روایت هم به ما گفته شده برای این که ما تطبیق بدیم دیگه. بله. اگر قرار بشه ما تطبیق بدیم عملی نمیشه کرد عملا به این روایات دیگه. پس خب چیکار ما باید بکنیم که بفهمیم این حالا واقعا همون هست یا همون نیست؟
تطبیق دادن کار متخصصه، کسی که میخواد بگه که این پدیده‌ای که اتفاق افتاده همون چیزی که تو روایت بیان شده است، باید روایت شناس باشه کدوم روایت صحیح است، بس خانواده حدیث شک بده همه روایت رو ببینه، نه به محض اینکه یه اتفاقی افتاد یه روایتی هم گوشش اشاره به همون داره بگه منظور همین است. این تطبیقایی که صورت میگیره نوعاً آسیبه و ناسوابه، به خاطر همینه دیگه. کسی کارشناسش هست، متخصصش هست. حالا ما همین مثالی که شما زدید، چطور ما میگیم آقا این ربطی نداره؟ به خاطر اینکه از کلن این 5 تا علامت میزور 1 سال قبل از ظهور اتفاق میفته، بعد از زمان ظهور پیدایش داعش تا ظهور امام زمان علیه السلام 1 سال اتفاق میفته. الان چند سال داعش از بین رفته و امام مهدی علیه السلام نیومده، پس ما یقین پیدا میکنیم این داعش سفیانی نبوده است دیگه.
یعنی باید تو... سم کنیم 1 سال بگذره از اون علامت.
نه شما ببینید، من میگم با 1 علامت تطبیق نکنیم. شما این 1 علامت رو تمام روایات بین در رابطش رو ببین. مثلا اگه گفتن سفیانی اینطوری هست، سفیانی با این کیفیت ها که در احادیث آمده است، سفیانی از علائم حتمی ظهور است. حالا توی این روایت ها یه روایت هست که خیلی نزدیک به این پدیده است. آیا ما میتونیم از مجموعه روایات گلچین بکنیم یکی رو تطبیق بگیم؟ که نوعا این کار صورت میگیره. شما ببینید اینایی که تطبیق میکنن، مثلا مثال داریم میزنیم، خطبه البیان امیرالمومنین رو میگیرن، مثلا بگو 100 تا نشانه بیان شده است، تو این 100 تا یک قسمتش رو میگیرن بلافاصله میگن بر اساس این تیکه از روایت این حادثه همون علامت ظهور است. ما میگیم اگر شما این روایت رو درست میدونید و میخواید بهش عمل کنی، بقیه چطور؟ این میشه تطبیقهای نادرست. اولا از سوی غیر متخصصین این تطبیقها صورت میگیره، با سایر روایات همخوانی نداره. سوما اینا تأویل میبرن. مثلا گفتن شیسبانی تو روایت، میگن شیسبانی یعنی منظور یعنی همون صدام. از کجا شما میگید که این شیسبانی صدام؟ یا مثلا میگن آقا یکی از علائم حتمی ظهور، عرضم به حضور شما که مثلا این نام است، بعد این نام با این کسی که یک تحرکی انجام داده تطبیق نمی کنن. دست بر می دارن از ظاهر این روایت، از ظاهر این نام میگن منظور شاید این است، بعد میگن این تطبیقه. خب این تطبیق اشتباه است دیگه، برای چی تعویل میبری؟ میگه تصحیف صورت گرفته. هر کسی به خاطر اینکه بگه حرف من درسته، یه دستکاری در روایت میکنه، یه کاری میکنه که این روایت با این جریان یکی در بیاد. این کارها باعث میشود که تطبیقها درست نباشد.
خب الان مثلا ما تو بعضی از روایات میبینیم انگار اصلا قابل جمع هم نیست.
بله.
مثلا اسامی اصحاب امام زمان اومده، اسماییه که امروزه هیچ کس نمیذاره از این اسما رو.
بله.
خب یا این اسما علکیه که این روایاتی که اومده علکیه، این هم
شما یه روایت بیار که اسامی یاران امام زمان رو گفته باشه. یه روایت آمده مثلا گفتن 2 نفر از همدان هستن، مثلا 2 نفر از طالقان هستن با این اسمها. شما اگه همون روایت نگاه کنید همش داره برای ایران نام میبره، یا نهایتا مثلا عراق. مگه یاران امام مهدی علیه السلام و 313 فقط از ایران و عراق هستن؟ نه، روایت داره میگن من اقاصل بلاد، از همه سرزمین هستن. حالا آیت الله قزوینی تو کتاب امام مهدی من المهدی علی الظهور مراجعه کنید، این روایت رو بررسی کرد، به لحاظ سند مشکل داره. پس این روایتی که آمده اسامی 313 نفر از یاران امام مهدی علیه السلام را نام برده، هم به لحاظ سند مشکل داره، هم به تعبیر شما با وضعیت امروز جور در نمیاد. ما دست برمی‌داریم از روایتی که صحیح نمی باشد.
خیلی ممنون استاد از توضیحاتی که فرمودید. حالا یک سوالی که معمولاً با توجه به اینکه الان تو دوره هستیم که خیلی ها ادعا میکنن، حالا یا طرف میگه من فرزند امام زمانم یا از فرزندان امام زمانم، اصلا سوال بنده اینه که امام زمان اجل الله فرجه شریف ازدواج کردن یا اگه ازدواج کردن فرزند دارن، و اگر هر دو اینها هست آیا اینها میدونن که مثلا پدرشون یا همسرشون امام زمان هست؟ که باز اگر اینها بله باشه، پس اینطور نیستش که ایشون در غیبت باشن، یه جورایی ظهور دیگه، حالا حداقلش اینه که به صورت شخصی برای خانواده خودشون.
بله، شما برای اینکه این سوال رو جواب بگیرید باید بدونید که نظرات متفاوته. یعنی حداقل اگه من خواستم کم نظر بیان بکنم، 4 نظر هست. یه عده قائل به ازدواج حضرت هستن، یه عده قائل نیستن، یه عده قائل به این هستن که ازدواج کرده همسر دارد فرزند نداره، یه عده هم قائل به سکوتن. مثلا شما کتاب های ری شهری که اسمش هست دانشنامه امام مهدی علیه السلام رو بخوانید، نظرات رو آورده و نظر خودش اینه که من در این باره سکوت میکنم، علمشو ندارم. ولی اگه خواهید صراحتا از حقیر بپرسید که آقا حضرت ازدواج کرده است یا نه، من میگم نه، ازدواج نکرده است. اونهایی که میگن ازدواج کرده است دلیل‌های زیادی میآورن، ولی همه اون دلیل‌ها برمیگرده به 3 تا دلیل. مثلا میگن 1، پیغمبر فرمودد ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، پس امام زمان ازدواج کرده است. دلیل دومش اینه که به امام مهدی میگن ابا صالح، اب یعنی پدر، او فرزندی به نام صالح داره که کنی حضرت ابا صالح است. 3، در ادعی و زیارات ما شیعیان سلام و درود به زن و بچه امام مهدی میفرستیم. نوعا این 3 تا دلیل میشه گفت از دلیل‌های بیان کردن اهمیتش بیشتر. حالا ما میگیم حضرت ازدواج نکرده است، نظرمون اینه، این 3 تا دلیل رو میخوایم جواب بدیم. میگیم پیغمبر فرموده ان نکاح و سنتی، بله ازدواج سنت پیغمبره، اما کی گفته که امام مهدی در عصر غیبت به سنت پیغمبر عمل کرده؟ ماها همه معتقد هستیم که امام مهدی علیه السلام وقتی ظهور بفرمایند کوفه پایتخت حکومت جهانی اوست، مسجد سهله محل زندگی خانوادگی حضرته که تو روایات آمده است. حضرت در عصر ظهور ازدواج میکنه و به سنت جدش عمل میکند. بعد یه چیزم باید بدونیم، ازدواج فقط سنت پیغمبر نیستش، کارهای دیگه هم سنت پیغمبر هست. شما همین فمن رغب عن سنتی فلیس بمنی رو توی این نرم افزار اسلامی جستجو کنید، ببینید کارهای دیگه هم پیغمبر فرموده اینها سنت منه، کسی ترک بکنه از من نیست. حالا خیلی به ازدواج تو این دوران اهمیت داده میشه، میخوام این کارهای دیگه هم سنت پیغمبر هست که اتفاقا کسی هم الان مقید نیست اصلا اون کارو انجام بده. مثال بزن، مثلا پیغمبر فرموده با دست غذا خوردن سنت منه، فمن رغب عن سنتی فلیس منی. حالا کی این دور زمانه با دست همه مقید هستن با قاشق و چنگال غذا بخورن؟ این پس ما میگیم ازدواج سنت پیغمبره، امام مهدی در عصر زور ازدواج میفرماید. به امام مهدی میگیم ابا صالح، این کنیه است، کنیه دلالت بر وجود فرزند ندارد. الان ما به امام رضا میگیم صلی الله علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضا، آیا امام رضا فرزندی به نام حسن داره که بشه ابو الحسن؟ اصلا امام رضا فقط یه پسر داره، امام محمد تقی جواد الائمه، پس چرا بهش میگن ابو الحسن؟ تو عرب رسمه فرزند که متولد میشه نام انتخاب میکنن، کنیه انتخاب میکنن، لقب انتخاب میکنن. امام موسی بن جعفر امام رضا علیه السلام رو به نام علی نامیده، لقبشون رضا، کنیه ابوالحسن. عشق و ارادتی که به امیرالمؤمنین داشتن حضرات معصومین، این کنیه امیرالمؤمنین رو فرزندان خودشون میذاشتن، پس کنیه دلالت بر وجود فرزند نداره. 3، اگر تو ادعی و زیارات سلام و درود به زن و بچه امام مهدی میفرستیم، چه اشکالی داره؟ دعا دلالت بر وجود فرزند نمی کنه. همینجا من الان دعا می کنم پروردگارا رحمت و خیر و برکت خودت را به فرزندان این جمع نازل بفرما. هیچ کس نمیگه ای حاج آقا هنوز فرزندان ما ازدواج نکردن، صاحب بچه نیستن، من میتونم برای ذریه خودم الی یوم القیامه دعا بکنم در حالی که هنوز فرزندان من صاحب فرزندم نشدن. دعا کردم برای کسی که به دنیا نیامده است جایز هست و هیچ موقع دلالت نمی کنه که چنون شخصی متولد شده است. ما این سه تا دلیل رو که میگن ازدواج کردن، مثلا جریان احمد الحسن که ادعا کرده من فرزند امام مهدی هستم، مثلا یک نفر از این لیدراشون یک کتاب نوشته 40 حدیث در اثبات ذریه داشتن امام مهدی علیه السلام. ما اون 40 تا دلیلم جواب دادیم. یعنی اگه به جای 3 تا کسی 40 تا دلیلم بیاره، یکی یکی این روایت رو بررسی میکنیم، ادعای و زیارت رو بررسی میکنیم و میگیم چرا امام مهدی ازدواج نکرده. نظر ما این است که امام مهدی علیه السلام خدا اراده کرده است که غایب بشود. ازدواج نوعی اظهار امر برخلاف میل و اراده پروردگار حضرت کاری انجام نمیدهد. وقتی که حضرت میخواد ازدواج کنه، خب جایی برن خواستگاری، سوال نمیکنن شما چه کسی هستی، دختر ما رو کجا میخوای ببری، امر حضرت ظاهر میشود دیگه. ما میگیم که ازدواج منافات داره با مسئله غیبت و مسئله غیبت رو به مخاطره میاندازه و حضرات معصومین محال است برخلاف اراده پروردگار کاری انجام بدن. ما معتقد هستیم در اصل غیبت حضرت ازدواج نکرده است. حالا یه تعدادی مثلا خدا رحمت کنه میرزا حسین نوری تو کتاب نجم الثاقب آورده. حالا چرا برخی از علما این حرفایی که دلالت بر وجود فرزند یا همسر میکنه برای حضرت نام بردن؟ چون در اون دوره شبهه‌ای بود، مفتن این امامی که غایب است چه آثاری داره، خونش کجاست، زن و بچه‌ش کیان. اونها به خاطر اثبات وجود حضرت یه دلیل‌های اقامه کردن که چنین کسی هست ازدواج کرده است. من یک حرف ساده خدمت شما عرض می‌کنم. غیبت صغرا چقدر طول کشیده؟ 69 سال. نوعاً اگر آدم خواستاش زندگی کنه، ازدواج بکنه و هم ولو به زندگانی اهل بیت هم نگاه کنیم، دیگه 20 سالگی، 25 سالگی، 30 سالگی آدم ازدواج میکنه، درسته؟ تو این 69 سال که ارتباط حضرت با شیعیان هم به واسطه نواب اربعه نزدیکتر و ملموستر بود، ما هیچی تو این 69 سال نداریم، هیچی نداریم. درست بعد از این که وارد مرحله غیبت میشیم، بعد از این 69 سال یه گمان زنی هایی شده که حضرت با دختر فلان ازدواج کرده است. اون موقع تو این 69 سال که حضرت باید ازدواج میکرد، سن ازدواج حضرت، هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ صحبتی نیست، ولی به بعدش معلومه یه حرفایی گفته شه. اون حرفایی که گفته شده در اون دوران نوعاً تفکر اون آدم بوده برای اینکه اثبات بکنه امام زمان علیه السلام وجود خارجی دارد. ولی ما الان که داریم صحبت میکنیم، البته من بگم برای ازدواج و اینکه از صاحب فرزند هست یا نه، دفتر تبلیغات حوزه علمی قم یک کتاب خوبی هم چاپ کرده، چند تا کتاب در این رابطه چاپ شده و این مسئله رو پروپیمان بحث کردن. برخی ها مثلا اومدن جزیره خضرا رو مطرح کردن، گفتن که امام مهدی علیه السلام ازدواج کرده است و فرزندان حضرت در این جزیره زندگی میکنن. الان اونایی که قائل به ازدواج هستن باید چندین سال جواب بدن آیا جزیره خضرا راسته، داستانش راسته، آیا جزیره خضرا مثلث برموداست و چندین سال دیگه. امروزه همین الانی که من و شما داریم صحبت میکنیم، از قبل این بحث یه حرفهای به درد نخوری تو جامعه مطرحه. یه کسی ادعا کرده من فرزند امام زمانم. چرا؟ چون این بحثا اینجا شده که ثمرم ندارد. این همه روایات به ما گفتن که امام زمانت را بشناس. من امام زمانم را باید بشناسم؟ امام زمانی که ازدواج کرده است؟ امام زمانی که ازدواج نکرده است؟ هیچ موقع روز قیامت یقه من را نمیگیرن بگن چرا اعتقاد داشتی به امامی که ازدواج کرده است گفتی ازدواج نکرده است. امامت را بشناس، جایگاه حجت خدا را باید در هستی بدانم. پس این بحث ها ما میگیم نوعی آسیبزا هم هست، نه اینکه ثمره علمی و عملی نداره. آه حضرت ازدواج نکرده، من و شما چیکار میتونیم بکنیم؟ حضرت ازدواج کرده، ما چیکار میتونیم بکنیم؟ چه ثمره‌ای داره برای جامعه منتظر؟ ادبیات انتظار که انقدر پروپیمان جامعه ساز فرد سازه، مبتلا شده به این مباحثی که ثمره چندانی نداره. لذا ما برای جلوگیری از بیشتر آسیب وارد کردن به ادبیات انتظار و مهدویت، میگیم توجه داشته باشید که هستن افرادی که تو همین رسانه مطرح شدن، مثلا ادعا کردن که حضرت به خواستگاری من اومده، یا افراد شیاد، یه سری آدمایی هستن که کلاهبرداری میکنن از همین مباحث از جامعه منتظر. یه خانومی ادعا کرده بود که امام زمان علیه السلام به خواستگاری من اومده، دیشب که منزل ما بودن حضرت تشنه‌شون بود، آب خواستن، من برای حضرت آب آوردم، حضرت مقدار نوش جان کرد و این تهمانده آبی که حضرت نوشیده، برای فروختن قطره قطره این ظرف آب از منتظران پول میگرفت. چرا؟ چون ماهای بحثی کردیم حضرت ازدواج کرده، که حضرت برخی از این ارباب گفتن بل ازدواج کرده است، حالا میبینیم یه کسی ادعا میکنه من پسر امام مهدی هستم، من همسر امام زمان هستم. مثلا نوعاً اهل بیت معارف مهدویات رو نگاه کنیم، دنبال این مباحثی که نه تنها آثار علمی و عملی نداره بلکه یه جایی هم خراب میکنه نبودن. ما بهتر این که اگر کسی از ما سوال کرد، همینجوری با خوبی و خوشی تمام ادله‌ای که اقامه میشه بر ازدواج حضرت رو بیاریم، صحبت بکنیم و جواب بدیم و معتقد باشیم که امام مهدی علیه السلام در این عصر زمان ازدواج نفرمودن.
بله، عرضم میخوام شما الان این که نکته‌ای که گفتید که هیچ ثمره‌ای برای ما کاری نمیتونیم بکنیم، به نظر نکته درستی میاد، ولی حالا از باب این که اصل ازدواج کار ممدوحیه و حداقلش که مستحبه.
بله.
و امام هم که مستحب رو ترک نمیکنه مگر اینکه مانعی باشه.
شما میگید حضرت مستحب رو ترک نمیکنه، بیا من به شما میگم امام واجبم ترک میکنه، مگر اینکه از واجبات امر به معروف و نهی از منکر نیست. حالا هر جای تو جامعه گناه صورت میگیره، حضرت بلافاصله ظاهر میشن امر به معروف میکنن. آقا واجبات به واسطه غیبت ترک شده، اینکه شما میگید مستحبه، بعد منم خدمت شما عرض بکنم
ازدواج
مانه در کاره. مانه چی؟ غیبته. شما هم دارید مثل ما میگی ازدواج محکوم به احکام خمسه است، هم واجب، ازدواج واجب داریم، هم ازدواج مستحب، هم ازدواج مکروه، هم ازدواج حرام. ما همه جور ازدواجی داریم. ازدواجی که داریم برای حضرت شما مطرح کنیم، میگید مستحبه و حضرت مستحبات رو ترک نمی کنه. من میگم بسم تعالی به واسطه غیبت برخی از کارهایی که واجبه ترک شده، این که یک امر مستحب نیست.
نه، حالا میشه یه جور تصور کرد، چون مثلا ما تو روایت داریم که همیشه 30 نفر در کنار امام زمانه.
قطعا درسته.
خب این 30 نفر حالا مردم هستن دیگه، حالا بله. اگر زن باشن که میتونن ازدواج کنن با حضرت که هیچ.
بله.
اگر مردم باشن بالاخره اینا خانواده ای دارن، حضرت میتونه با خانواده اونا ازدواج کنه و این اون اشکالی که شما گفتی که بحث باعث میشه ظهور پیدا کنه حضرت، اون اشکال هم برطرف میشه.
بله. این که دوره باید داریم ما به سلاسین من وحشه، این 30 نفر در کنار حضرت هستن و تنهایی حضرت تبدیل به جمعی هست، اینها کمککار حضرت هستن، شرق و غرب و عالم وقتی از حضرت کمک میخوان، برخی از مواقع همین حضراتی که در رکاب حضرت هستن کمک میرسانن، ما همه اینایی که گفتید 100% قبول میکنیم، هیچ شک و شبهی نداریم. اما شما میخواید یه فرض نادری رو بیاری که بگید حضرت شاید با خانواده این، اولا این 30 نفر که در رکاب حضرت هستن اینجوری نیست که مثلا خانوادهشون بدونه که مثلا آقاشون از یاران خصوصی، از نجبا، ابدال، نقبای در رکاب حضرت هستن. اون داستانی که دوماد علامه امین نقل میکنه که خادم مدرسه غایب شد، بعد مشخص شد به یاران حضرت پیوسته، دیگه هیچ کس از او اطلاع نداشت. زندگی اون 30 نفرم مثل خود حضرته. این که ما میگیم غایب است، معناش این نیست که نیست در عالم. نه، امام مهدی علیه السلام یتعبس و تام یمشی فی اسواقم یسلم علی الناس، در میان مردم، مثل حضرت یوسف، برادراش دیدنش و نشناختنش، یرونه ولا یعرفونه. مگه حضرت همه سال در حج شرکت نمیکنه؟ ولی کسی نمیشناسه. پس این 30 نفر یا زندگانی خود حضرت اینجوری نیست که بگیم در جمع مردم نیستش ها و باشن میشناسن ها، ولی همون 30 نفر هم زندگی شبیه زندگی حضرت دارن، یعنی چه طول عمر ندارن، ولی اینجوری هم نیست که دیگران یا حتی خانواده خودشون بفهمن. شما دستگاه های امنیتی هم نگاه کنی همینطور، یه آقای 30 سال توی اداره امنیتی کار میکنه، خانوادهش نمیدونه کجا کار میکنه، اینجوری نیست. اون 30 نفر هم اینگونه زندگی دارن.
حاضر در میان صحبتاتون گفتید که حضرت بعد از ظهور ازدواج میکنن، حالا من خواستم بپرسم اینه، آیا روایتی داریم که همسر ایشون بعد از ظهور چه ویژگی هایی داره؟ چون بالاخره ما مثلا راجع به حضرت معصوم سلام الله علیه،
حالا من از شما سوال راحت تر بپرسم، ما
چند تا امام داریم نداشتن، آیا ایشون همکف دارن موقعی که ظهور میکنن؟
اصلا من سوال آسان تر میپرسم از شما، ما چند تا امام داریم؟
12.
مادر چند تا از این 12 تا کنیز هستن؟ 7 تا. 7 تا از مادران امامان ما کنیز هستن. این کنیزها در اون عصر و زمان بهترین زن عالم بودن. شما ببینید ما تو زیارتنامه معصومین این جمله رو میگیم، میگیم اشهد انک مثلا کنتم نورن فل اسلاب شامخه ول ارحام المطهره لم تنجس کل جاهلیت و بنجاسا. امام که میخواد به دنیا بیاد از صلب ولی خدا و در پاکترین رحم قرار میگیره. پس شما میگید آقا تو روایات اومده که عصر ظهور همسر حضرت چه خصوصیاتی داره؟ نه، هیچ روایتی در این باره نداره. حالا اون خانومی که در اون دوره بهترین زن باشه میشه همسر امام، که اگه قرار باشه فرزندی از او به دنیا بیاد که امامی بشه. ولی من یه چیز راحت تر برای شما بگم، آیا ما داریم در میان ائمه که همسرانشون خوب نبودن؟ در میان پیغمبران داریم؟ اینجوری نیست که هر کسی وارد بیت امام شد، همسر امام شد، بهترین زن عالم باشه. پیغمبر خداست، زنش خوب نیست، درسته؟ تو قرآن داریم زن خیلی خوب آسیه، همسرش فرعونه. ازدواج انسان سعی میکنه با بهترین کس ازدواج کنه، ولی تو همین دوران زندگی انسان 250 سال ائمه مثل امام جواد علیه السلام، مگه با دختر مأمون ازدواج نکرده؟ دختر مأمون، مگه امام حسن مجتبی توسط همسرش به شهادت نرسیده؟ زن امام ولی آدم خوبی نیست. ولی حالا از میان امام ها که فرزندشون امام هستند، اون زن اگر چه کنیزم بوده است ولی بهترین زن عالم بوده است. در عصر ظهور هم همینطور، اون خانومی که توفیق پیدا میکنه به بیت امام مهدی علیه السلام راه پیدا بکنه، قطعا با ملاک و معیارهایی که ماها میخواییم ازدواج بکنیم دنبال بهترین همسر هستیم. حضرات هم که به دنبال بهترین فرد هستن. اینجوری نیست که بگیم که نه، امام مهدی علیه السلام کسی است که کفی ندارد، همچین چیزی ما نداریم. این که شما داشتید اشاره میکرد به زندگی فاطمه معصومه و من کلام شما را قطع کردم، اجازه ندادم ادامه بدیم، علت عدم ازدواج حضرت معصومه نداشتن کفو نبوده است. میگن چرا دختر موسی بن جعفر ازدواج نکرده است؟ میگن شاید به خاطر اینکه کفوی نداشته است، در حالی که امامزاده اون دوران زیاد بودن، کفوی بوده است. برخی میگن خب پس شاید به خاطر شرایط مثلا سیاسی دوران امام موسی بن جعفر، خب امام موسی بن جعفر رو زندان انداختن دیگه. امام موسی بن جعفر تاریخش رو بخونید، رفته شام در یک غاری زندگی کرده است برای مدتی که میگن یک عابدی در اون غار زندگی میکرده، مسیح بوده، سالی یک مرتبه بیرون میامده مردم را موعظه میکرده. من سوال میکنم چرا ما باید از مدینه مخفیانه خارج بشه بره شام در یک غار برای مدتی زن. کار میکرده، تلاش میکرده. امام موسی بن جعفر فعالیت داشته، به خاطر همین انداختنش تو زندان. به خاطر شرایط اجتماعی سیاسی که در بیت امام بوده شاید ازدواج صورت نگرفته، نه اینکه بگیم کفی نداشته است. تنها علت این نبوده. اگه خداوند تبارک و تعالی، من اینو عرض کنم، کسی را بیافریند، خدا قدرت داره هم کف او رو هم بیافریند. خداوند از خونهای خودش میاد، هیچ بنایی و بیتی برای خدا نزد خدا عزیزتر از خانه ازدواج نیست. خدا درست میکنه.
استاد عزیزی که از شبهاتی که در رابطه با مباحث مهدویت خیلی مطرح میشه و باعث میشه که تردیدی رو در ما به وجود بیاره، اینی که تو برخی از روایات اومده که قیام منجی همراه با خونریزیه، تا جایی که قیام رو قیام به سیف معرفی میکنن، یعنی همراه با خشونت، همراه با خونریزیه، تا جایی که جوانای ماها خیلی وقتا وقتی از ظهور براشون میگیم با یه تردیدی مواجه میشن که اصلا ظهور کاش رخ نده، چرا که حضرت وقتی بیاد شاید از 1000 نفر 999 نفر رو گردن بزنه، تا جایی که تا پای رکاب حضرت خون میاد بالا. آیا این مسئله درسته؟ چطور میتونیم پاسخ بدیم به این شبهه؟
نه، علما هم کتاب نمیشن هم مقاله این خشونت هایی که در عصر زور اتفاق میفته ثابت کردن که اینا صحیح نیست. برخی از این روایت ها را دستگاه بن العباس ساخته. بن العباس خودشون ظلم و جور میکردن، مردم که میخواستن قیام بکنن به علمای درباری خودشون میفتن جوابشون رو بدیم، میفتن ما که آدم نمیکشیم، حضرت بیاد انقدر میکشه خون تا ساق پای اسبش فرا میگیره. اینها رو ساختن در حالی که امام مهدی مهربان ترین موجود هستی است. یعنی همین الان از من سوال کنید که امام کیست، میگه هر کی از همه مهربان تره. مهربان ترین قلبی که تو یک سینه میتپه متعلق به امام علی علیه السلام. ما هم کم گفتیم از جلوه های مهر و محبت حضرت. اگر اینطوری که شما میفرمایید باشد، میتونیم به این کتاب شمیم رحمت مراجعه کنیم. نویسنده همون کاری که با روایت فقهی کرده با این روایت کرده، بررسی سندی و دلالی کرده. آقای علی اکبر مهدی پور تو فصل نامه انتظار شماره 12 یک مقاله‌ای داره، اسمش اینه چند حدیث شبهناک پیرامون خورشید عالمتاب. اونجا بررسی و سندی و دلالی صورت گرفته و ثابت کرده که این روایت ها صحیح نمی باشد. پس ما میخواییم بگیم روایت ها صحیح نیست. حالا شما بگید نه روایت داریم و صحیحه. خب ما چی میگیم؟ میگیم نگاه کنید با بقیه روایت ها. اگر روایت هایی که پیغمبر فرموده امام مهدی رو معرفی کرده که اسمهو اسمی و سیرتهو سیرتی، خب امام مهدی هم نام پیغمبر دیگه، سیره و روشش هم مانند پیغمبره. سیره و روش پیغمبر چجوری بود؟ و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. خدا تو قرآن میفرماید که ای پیغمبر اگر بد اخلاق بودی کسی دور برات جمع نمیشه. لو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولک. پیغمبر ما چقدر مهربون بودن. خب امام مهدی سیر و روش مانند جدشونه. آقا امیرالمؤمنین چقدر مهربونن. شما هم کتاب جرجرداغ رو بخوانید، علی صوت عدالت انسانیه، نشان داده که امام علی علیه، حالا یه حرفی من برای شما میگم که تو کتب اهل سنت اومده، تو کتب ما شیعان نیست، تو طبقات ابن سعد اومده، میگه امیرالمومنین شبی که در بستر بیماری بود، حالا ما که میگیم در بستر شهادت، به حسن رضی الله عنه، این تعبیرهایی که اهل سنت میارن، وگر ما میگیم امام حسن مجتبی علیه السلام، امام علی بهش گفت آقا این ابن ملجم دستگیر شده، اسیر شماست، عتیبو طعامه و الینو فراشه، شب میخواد بهش غذا بدید، بهترین غذا رو بهش بدید، یه بستر نرم براش بگسترانید. حضرت سفارش قاتل خودش رو به فرزندانش میکنه. امیرالمؤمنین چقدر مهربونه. خب عرضم بشه امام مهدی علیه السلام ما سختگیر هست، منتها اشداء علی الکفار، اما رحما بینام. بله امام مهدی سختگیر است نسبت به امه، شدیدون علی الامه، اما رحیمون بالمساکین، با توده مردم مهربانه. خاطرتون جمع باشه امام مهدی علیه السلام با کشتار و با قتل عام حکومت شکل نمیدهد. اگر میخواست با کشتار وضعیت جهان درست بشه، چرا خدا باید یه همه سال معطل کرده باشه؟ خواه همین الان بیاد بکشه کار درست میشه؟ نه، با بلوغ فکری بشر کار درست میشه. ما طعم عدالت، شیرینی محبت رو در عصر ظهور میچشیم. امام مهدی بسیار مهربان است.
حالا جسارت میکنم آقا بین کلامتونم، ما از خود شماها شنیدیم، تو منبرها شنیدیم که میگن اگه امام زمان اومد گفت از خونت بلند شو این خونه براتو نیست، اون موقع چی؟ اون موقع به حرف حضرت گوش میدی؟ اگه امام زمان مثلا اومد گفت این زنی که تو گرفتی زن تو نیست، طلاقش داد، حتی ضرب المثل شده بینمون که مثلا میگیم بذار زیر گلو تو ببوسم اینجا جای شمشیر امام زمانه. اینا همه رویه‌ای شده که بین شیعیان متاسفانه این بین مردم این شبهه شکل گرفته که امام زمان وقتی بیاد ممکنه حتی منم از خونم بیرون کنه.
بله.
ممکنه حتی مثلا من فلان کار رو انجام بده. یه شبهه، یعنی عوام همه اینو ورد زبونش
این نظر لطف شماست. مثلا شما اینو تو منبرها نشنید که کی اومد به امام صادق گفت چرا قیام نمی‌کنید؟ حضرت بهش گفت یار ندارم، گفت من هستم، گفت برو تو تنور. نشنیدید؟ نشنیدید؟ حالا شما میگید امام صادق آدمیه که میخواد زنده زنده آدما رو تو تنور بسوزونه، داره امتحانش میکنه، نه اینکه حضرت کسی رو بسوزانه. اینکه دارم میگن آقا امام زمان اومد یه چیزی گفت قبول کنید، میخواد اطاعت پذیری نسبت به ولایت رو بیان بکنه، نه اینکه حضرت این کار رو انجام بده. میخوام بگن در عصر ظهور بشر به این بلوغ میرسه که مثل یاران امام حسین علیه السلام. اصلا درباره یاران امام مهدی من یه حدیث براتون بخونم. هم یعنی یاران امام مهدی، اتو من الامتل سیدها، یک کنیز در برابر مولایش چقدر اطاعت پذیره. یاران امام مهدی علیه السلام این گونه هستن، میخوان اطاعت پذیری در عصر ظهور رو بیان بکنن، نمیخوان بگن حضرت این کار رو انجام میدهد. نمیدونم این هله تشریف بردید یا نه، اونجا مقام صاحب الزمانی است، کتابم هست، داستانی هم داره که میگفتن چرا امام زمان نمیاد، امام زمان امتحانشون کرد، دید همه پا به فرار کشن، نه اینکه حضرت میخواد بکشه. حضرت میخواد بگه شمایی که میگه من مخلصم، من چاکرم، الان من و شما دعا ندبه میخونیم، نمیگیم به نفسی انت، جانم فدات، نفسی، مالی، اهلی و جمیع ما خولنی ربی بین یدک. ما نمیگیم عزیزون علی، عزیزون علی بر من سخت، عزیزون علی ان ار الخلق بلا ترا. آیا واقعا صادقم که این حرفو میزنم؟ از من یه امتحان میگیرن، من به شما میگم آقا سلام، مخلصم، بفرمایید. شما میگم آقا این کارو برام انجام میدید؟ شما که مخلصم، یه امتحان داریم، نه اینکه میخواد خود انسان رو به خودش بشناسن، وگرنه هیچ یکی از معصومین حرکت های خشونت آمیز نداشتن. یک کسی می اومده پیش حضرت لاف می زده، الکی ادعا داشته، حضرت به خاطر اینکه بهش بگه تو مردش نیستی، بهش مفته این کار رو انجام بده.
حاجا یه سوال دیگه هم که اون درباره اون حدیثی که یکی از نایبین نایب چهارم یا سفیر چهارم امام نقل شده که من دال مشاهد فهو کذاب مفتر، حالا این حدیث را ما میبینیم که به وضاحت و صراحت میگه که هر کسی هم ادعای مشاهده کرده، مشاهده هم یعنی رؤیت.
بله.
یعنی رؤیت، یعنی بله. نمیشه ما بیایم نیابت، نمیدونم سفارت، نه یعنی رؤیت. طرف دیگه ما میبینیم این همه علما میگن که ما امام زمان را دیدیم، امام زمان را ملاقات کردیم، چجوری جمع کنیم این دو تا چیزا؟
بله، این روایتی که شما فرمودید آخرین توقی نامه امام مهدی علیه السلام به نائب چهارم علی ابن محمد سماری، حضرت بهش نامه مینویسه، بهش میفرماید ولا توس الا احدن، به احدی وصیت نکن، فقط وقعت الغیبت تامه، غیبت شروع شده است. حالا فمن دع المشاهده قبل قیام سفیانی اینطورا کذاب و مفتر. ببینید شما به همین روایت مراجعه بفرمایید، حضرت داره میگه به احدی وصیت نکن. اگر یک کسی آمد گفت حضرت منو وصی قرار داده، وکیل قرار داده، من نائب حضرت هستم، روایت میخواد این فرد رو شامل بشه. حالا بعد حضرت میفرماید فمن الدل مشاهده، حضرت علی فرمودن مشاهده با رؤیت فرق نمیکنه، در حالی که فرق میکنه. رؤیت یه چیزه، تو زبان فارسی این دقت ها نمیشه. مثلا الان شما به من بگی که آقا ببخشید این تسبیح رو میخوای، میگم لا. بگی این تسبیح رو میخوای، میگم کلا. این تسبیح رو میخوای، هیهات. شما که فارسی زبان هستی میگی یعنی نمیخوام، ولی اون کسی میگه کلا هیهات با اونی که میگه لا زمین تا آسمان فرق میکنه دیگه. لنترانی با لاترانی ما میگیم یعنی دیده نمیشود، درسته؟ مثلا پیغمبر فرموده حدیث اقرن لن یفترقا، میگیم آقا معناش یعنی جدا نمیشن، جدا نمیشه میشه لا یفترقا، اینجا فرموده لن، با لن نفی عبد دارن، یعنی هرگز جدا نمیشه. حالا اینجا حضرت میگه فمنت دل مشاهده، خب اگه میخواد رؤیت باشه، حضرت میگه فمنت دل رؤیه، رؤیه هم کلمه عربیه دیگه، یا میگه فمنت دل ملاقات، حضرت میگه مشاهده. تو عنصر لغوی مشاهده این کلمه نهفته است، یعنی رعا و عرفه. علاوه بر رؤیت معرفت هم هست که من حضرت را دیدم و شناختم. حالا این کذاب مفتره، من از شما دارم سوال میکنم، مفتر یعنی چه؟
تهمت.
حالا این کسی که داره ملاقات نقل میکنه داره نسبت ناروایی را به حضرت میده، نسبتی نمیده. پس این توقیع شریف میخواد باب نیابت و وکالت و سفارت را ببنده. یک کسی بیاد بگه من حضرت را دیدم و شناختم، حضرت این پیام رو داد، در حالی که حضرت این جمله رو نفرموده، داره شامل حال این افراد میشه. حالا چند تا کتاب هم نوشته شده در رابطه با معنای اصلی همین توقی. الان توی این عصر زمان که داریم من و شما صحبت میکنیم، خیلی ادعای ملاقات میکنن و درست هم نیست. و یه عده، یعنی این بحث ملاقات یه افراط و تفریطی توی صورت گرفته. برخی ها گفتن اصلا ممکن نیست در اصل غیبت کبرا کسی خدمت حضرت برسه. برخی ها میگن بیا آداب تشرف و ملاقات را برای شما درس بدیم، بگیم چیکار کن که حضرت را ببینید. اصلا غیبتی برای حضرت، هر دوتا اشتباه است. ما بین نفی و اثبات صحبت میکنیم. ملاقات با حضرت در اصل غیبت کبرا ممکن است؟ میگیم بله. آدمایی بودن مزتر بودن یا آدمای خیلی با تقوا و خوبی بودن خدمت حضرت رسیدن، ولی نمیخوایم بگیم هر کسی آمد ادعای ملاقات کرد قبول بکنیم. برخی از همین ملاقات هایی که در این اصل زمان بیان میشه قطعا صحیح نیست. این توقی باب ملاقات را نمیبنده، باب سفارت نیابت وکالت را میبنده.
چجوری ما فرق بذاریم بین یه ملاقات درست مطابق به الواقع و بین یه ملاقاتی که دروغیه، که دروغ داره؟ چجوری فرق بذاریم؟
یه فرقش برای شما، هر کسی اومد ادعا کرد قبول نکن، هر کسی گفت من میتوانم حضرت را ببینم، شک نکن که داره دروغ میگه. راه ما به سوی حضرت 100% بسته است، اما راه از سوی حضرت به سمت ما 100% بازه. اراده ولی خدا تعلق بگیره، عرضم چون فرد میتونه مشرف بشه خدمت حضرت. اما یه دست من فردا ساعت 4 دیدار دارم، قطعا داره دروغ میگه، حالا هر کی هم باشه، هر جوری هم داره ادعا میکنه. اینجوری نیست که به دست ما باشد که ما بتوانیم زمان تعیین بکنیم یا بگیم ما توانشو داریم خدمت حضرت برسیم. اصلا اینطوری نیست. افرادی بودن شاید زار و سلام نبودن، ولی مزتر بودن، دنبال پناه میگشتن، امام زمان بهشون کمک کرده. یه عده از طریق اضطرار رسیدن خدمت حضرت، چه بسا آدم های زهر و صلاحی هم نبودن. پس اگر کسی گفت من میتوانم حضرت را ببینم، شما خاطر جمع باشه که وظیفت اینه که تکذیبش کنی و حرفش قبول نکنی. و یک نکته هم که ما باید توجه بکنیم که میتونیم خیلی از ملاقات ها رو رد بکنیم اینه که نوعاً گاهی ملاقات هایی رو نقل میکنن، میان سرمه کنن، کورش میکنن. تو ملاقات یه چیزی میگن با دین نمیسازه. مثلا یه خانومی میگه که مثال میزنم، مثاله، من تو حج گم شده بودم، امام زمان دست منو گرفت منو برد توی چادر ایرانی ها. خب نامحرمی پس کجا میره؟ حواسشون نیست گاگایی ها. یه چیزایی رو مطرح میکنن که با دین سازگار نیست. قرار نیست ملاقات جاهای دیگه دین رو خراب بکنه، سنت الهی رو خراب بکنه. اینا رو هم باید مد نظر داشته باشیم.
خود همون نوابربه از کجا به وجود اومدن؟ چی شد که شیعان فهمیدن که آقا این نائب مثلا امام زمانه؟ راه تشخیص اونا چجوره؟
امام زمان علیه السلام وقتی به امام رسن سال 260، این نائب اول عثمان ابن سعید و پسرش محمد ابن عثمان، اینا تو خانه امام حسن عسکری بودن، اینا یارای حضرت بودن. امام هادی علیه السلام اینا را تربیت کرده بود. بعد مدتی تو خانه امام حسن عسکری وکیل حضرت بودن، حضرت وکیل داشتن دیگه. مثلا ابوالعدیان 15 روز قبل از شهادتشون ابوالعدیان را فرستاد مدائن، سازمان وکالت شکل گرفته بود. حالا نفر اول و دوم کسایی بودن که مورد وثوق بودن از ناحیه امام هادی، امام حسن عسکری، بعد حالا رسیده به دوران غیبت. خب حضرت شیعه وارد غیبت شده، آیا راهی برای اثبات وجود خودش گذاشته؟ آیا حضرات چیزی فرمودن؟ سازمان وکالت بود، کار میکردن. مثلا این داستان ابوالادیان که خدمت شما عرض میکنم، امام حسن عسکری ابوالادیان صدا میکنه، میگه نامه رو بر مدائن. رفت و برگشت 15 روز طول میکشه. وقتی برگشتی من نیستم. اینم بلا فاصله میگه فمن الامام و بعدک، حجت بعد از شما کیست؟ میگه کسی که این سه تا خصوصیت داشته باشه. یک، جواب نامه رو از تو طلب بکنه، بگه در کیسه و همیانت چقدر پول هست و بر پیکر من نماز بخونه. ابوالادیان رفت و برگشت، اومد دید امام حسن عسکری علیه السلام به شهادت رسیده، مشغول غسل و علی کفن و دف هستن. گفت خب حجت بعد از امام حسن عسکری کیه؟ سوال کرد، گفتن جعفر، جعفر پسر امام هادی علیه السلام. گفتن این ادعا کرده که من امامم. آمد پیش جعفر گفت میدونی من تو کیسه چی دارم؟ گفت من علم غیب دارم. فهمید پس این ادعا نمیتونه صادق باشه. مونده بود که چه کار بکنه. کسی اومد بهش گفت که امام و مولای من شما رو کار داره. آورد خدمت امام مهدی که طفل 5 ساله بود. حضرت بهش گفت اون جواب نامایی که بابام داده بود به مردم مدائن بده، تو کیست هم فلانی پول فرستاده انقدر هست، یعنی همون. و دید همین کودک رفت بر پیکر امام حسن عسکری نماز خوان. خواهی ابوالادیان مثال دارم میذارم، یه آدم وجیه الملهی هست، یه جایگاهی داره. این قرائن کم کم دست به دست هم داد. یعنی میخوام بگم ما خدا را شکر کنیم که تو تاریخ حضرت غیبت صغرا نبودیم، فنه از کجا میخواست امامت امام مهدی را قبول بکنیم؟ یه بچه 5 ساله باید همه معارف و معالم دینمون رو از او بگیریم. لذا شیعیان به حیرت افتادن، سردرگم شدن. فعالیت این 4 نفر در طول این 69 سال سبب شد که شیعه به یک فرقه برسد. اینا خیلی برای ما زحمت کشیدن. اون موقعی که شما میگی شیعه وارد غیبت شد، چه نشانه‌ای داشتن، چه جوری شد؟ نفر اول که عثمان باشه زحمت زیادی کشید، محمدم که توی بیت بود زحمت زیادی کشید، بعد امام زمان. اینا که دیگه اینا جا انداختن که نامه میدادن به اینا، اینا با خط امام زمان جواب براشون میان، مردم اعتماد پیدا کردن. بعد اینا هم زیاد معروف و مشهور به این نبودن، وکلایی بودن، سازمانی بود. اون وکلا با این سروکیل در ارتباط بودن. یعنی میخوام کارهای زیادی صورت گرفته که حالا تو این برنامه فرصتش نیست. منتها آقای محمد رضا جباری کتاب داره سازمان وکالت، خیلی قشنگ اینا رو بهش پرداخته اگه خواستید مطالعه کنید. بعد اینها یه آدمای معمولی نبودن. اولا نفر اول و دوم روغن فروش بودن، یعنی امامزاده نبودن، عالم دین و سید و این چیزا نبودن. مفتن اینا تو بازار دارن کار میکنن. بعد این دو نفر دارای کشف و کراماتی بودن، یعنی کارهایی انجام میدادن که مشخص میشد با دستگاه غیب در ارتباط هستن. مردم اعتماد کردن. حالا نفر دوم میگه بعد از من حسین ابن روح، بعد میگه آقا نفر چهارم علی ابن محمد سماری. مجموع عواملی دست به دست هم دیگه داد که اینها مورد وثوق مردم باشن. و الان هم که شما تشریف ببرید قبر این 4 نفر رو در بغداد زیارت بکنید، قبرشون زیارتگاه شیعه و سنی هست به عنوان انسانهای پاک و وارسته دوران خودشون.
یکی از چیزهایی که مطرح میشه به عنوان عقیده، حالا نه تنها شیعه، اهل سنت و حتی ادیان دیگه، این هستش که منجی وقتی میاد عدالت گستری جهانی داره.
بله.
آیا به نظر شما این که ما عقیده داشته باشیم که ایشون فقط میتونن عدالت گستری جهانی داشته باشن، این منافات پیدا نمیکنه با اینکه پس کسی دیگه دنبال عدالت گستری نرود، چون ما نمیتونیم اون عدالت گستری که استانداردهای جهانی داشته باشه رو به وجود بیاریم؟
اصلا و ابدا. الان مثلا نفر المپیاد ریاضی کیه تو جهان؟ مثلا شما اسمشو بلدی برام بگی. من میگم این سبب میشه دانشجوهای دیگه بگم ما ریاضی کار نمی کنیم چون نمیدونیم مدال طلای المپیاد رو بگیریم. آقا مثلا نفر اول وزن برداری، مثال میزنم کیه، چون حالا این آقا هست دیگه بقیه وزن برداری کار نمی کنن که برسن. نه امام، اتفاقا ما همین الانم هم نگاه کنیم اینو خیلی ادعای همینو دارن، میگن چرا آقا این کار رو میکنیم؟ میگه من میخوام این عدالت رو به همه جهانیان ببخشم در قالب مثلا شعار دموکراسی چیه؟ حکومت مردم بر مردم. میگم میخوام همه به این طعم رو بچشن. اتفاقا چنین چیزی نیست که اگر یک نفر در جهان باشد این سبب بشه که بقیه ناامید باشن. اتفاقا ما امیدوار میشه اگه یه نفر هست ما هم میتونیم باشیم. حالا هر کسی به اندازه خودش دیگه. نه، باعث ناامیدیه تلاش بشر برای عدالت گستری نمیشود. خیلی ممنونم. سوالای به نظر من سوالای خیلی خوبی پرسیدید. دستتون درد نکنه.
وقتتون بخیر. خسته نباشید. ممنونم. ان شاء
الله. اگه بازم امری داشته باشید در خدمت هستیم. اگه نه دو سه تا دعا می‌کنیم. خب یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. می‌دونید وقتی انسان صلوات می‌فرسته درهای آسمان باز میشه. یکی به پیغمبر گفت یا رسول الله برای من دعا کن. پیغمبر گفت برات دعا کنم. اللهم صل علی محمد. گفت یا رسول الله میگم برای من دعا کن. گفت خب میخوام برای تو دعا کنم. بذار درهای آسمان باز بشه. پیغمبر میخواست دعا بکنه فلیبده به نفسه، از خودش شروع میکرد. شما هم که الان صلوات فرستنید، بینندگان محترم هم فرستن، الان درهای آسمان باز شد، در مظن استجابت دعا هستیم. و بزرگترین آرزو در قالب کوچکترین کلمات که اللهم عجل لولی یکل فرج، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.